بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. رفت در تنبیهات مسئله تمسک به عموم عام بود در شبهات مصداقی مخصص. چهار تنبیه تا به حال گفتیم، یه تنبیه کوچکی هست این رو عرض کنیم و بریم سراغ مسئله بعد، یعنی فحث از مخصص. عرض کردم اگر شخص شک در تخصیص و تخصص بکنیم، تمسک به عموم عام نمیتوان کرد، برای اینکه دلیل حجیت عموم عام اصالت العموم مال اونجاهایی است که در اصل حکم شک داشته باشیم، نه در کیفیت حکم. ما حکم رو اینجا میدونیم، خارج شده، حالا یا تخصیصا یا تخصصا کیفیت رو نمیدانیم. حجیت اصالت العموم مال اونجایی است که شک در حکم داشته باشیم، نه این از حکم معلوم باشه و کیفیت چه ندانیم. پس در اینجا نمیشه به عموم عام تمسک کرد. اینو عرض کردم. تنبیه پنجم، دقت کنید، یه موضوع ساده‌ای هست. در مباحثی گذشته اگر نظر مبارکتون باشد، گفتیم اگر در فردی از عام شک کرد، من علم به موضوع فردی از عام مشک کردیم، من علم به موضوع در اینجا به اصالت العموم تمسک میکنیم و حکم رو ثابت میکنیم، لوازم موضوع رو هم بار میکنیم. علاوه بر این که اصل حکم ثابت میشود، لوازم موضوع هم بار میشه. مثل لعن الله بنی امیه قاطبتن، شک داریم که آیا عمر بن عبدالعزیز یا نمیدونم خالد بن سعید، سعید بن خالد، اینها رو شامل میشود نمیشود، چون درباره اینها مطالب خوبی نقل میکنن. شک کردیم به وسیله اصالت العموم ثابت میکنیم، لعن الله اونها رو هم شامل میشه. وقتی اونها به شامل شد، لوازم موضوع را هم که عدم ایمان است. بنابراین که لعن برای مؤمن جائز نباشه، مسلم نیست. در آیه قرآن لعن به معصیت کاران هم شده. همین میخوام فرقش بینیم چیه. در مباحث سابق داشتیم، نتیجه این شد که اگر شک کنیم در فردی از افراد عام از نظر حکم، نه از نظر مثلا بنی امیه بودن، عمر بن عبدالعزیز مسلمه، تمسک میکنیم به اصالت العموم، میگیم اون رو هم باید لعن کرد. بعد لوازم موضوع رو هم که عدم ایمان باشد، اون رو هم بار میکنیم. این بحثی بود که سابق داشت. در حالی که بر بحث دیروز در تنبیه چهارم گفتیم نه، ما نمیتوانیم به اصالت العموم تمسک بجوییم در اون جایی که شک در تخصیص یا تخصص بوده باشه، ما نمیتوانیم به وسیله اصالت العموم ثابت کنیم زید عالم نیست. اگر یقین داریم زید خارج از حکم است، اما نمیدونیم آدم است و تخصیصا از اکرم العلماء خارج شده، یا جاهل است و تخصصا خارج شده. دیروز گفتیم نمیشه به اصالت العموم تمسک جز، و ثابت کنیم پس زید عالم نیست. گفتیم اینا رو نمیشه. مال فرق بین المسالاته. در بحث سابق لعن الله بنی امیه رو گرفتیم و لوازمش رو بار کردیم، ولی در بحث دیروز نگفتیم. حالا روی مبنای کسانی که میگن میخوام بگیم من فرق بین این قلنا، اگر اونجا قائل شدی من فرق بین المسالاته، جواب این است این دو مسئله فرقش واضحه. دقت کنید، در مبحث سابق در اصل حکم شک بود، آیا لعن شامل عمر بن عبدالعزیز می شود یا نه؟ اصل حکم مشکوک بود. ما به اصالت العموم حکم ثابت کردیم، لوازمش هم ثابت کردیم، پس مؤمن نیست، پس این هم جزء منافقین و کفار بوده، ثابت کردیم. اونجا اصل حکم مسلم نبود، با اصالت العموم ثابت کردیم داخل است، لوازم هم ثابت کرد. ولی در بحث دیروز اصل حکم مسلم بود، خروج زد قطعی بود، بحث در تخصیص و تخصص بود. دقت کنید، در بحث دیروز خروج زید از اکرم العلماء مسلم بود، واجب الاکرام نبود. ولی هل خرج تخصصا او خرج تخصیصا، حکم واضحه. اون جایی که حکم واضح است اصالت العموم کارساز نیست، لوازمو نمیشود به اون بار کرد، چون اصل حکم معلومه. ما اصالت العموم برای حکم میخوان، حکم معلومه، زید خارجه، کیفیت حکم مشکوکه، اصالت العموم کیفیت رو درست نمی کنه. اما بحث گذشته راجبه عمر بن عبدالعزیز شمول حکم لهو مشکوک بود، و چون حکم مشکوک بود به اصالت العموم چسبیدیم، لوازمش هم بار کردیم. حالا اگر اونجا گفتیم، اگر نگفتیم که هیچ، اگر در مسئله سابقه ما تردید کردیم، اگر تردید کردیم که هیچ، اما اگر کسی در اونجا قائل شد لازم نیست اینجا هم قائل بشود. للفرق بین المسالتین، در اونجا حکم مشخص نبود، اینجا حکم مشخص است، کیفیت حکم نامشخص است. فالفرق بین المسالتین واضح جدا. کیفیت حکم، حکم نه، اصالت العموم بنا غلاص دیگه، بنا غلا در حجیت اصالت العموم از اونجایی که شک در عموم داشته باشه، شک در حکم داشته باشه. اما اونجایی که شک در حکم نداریم، بنا غلا و حجیت اصالت العموم نیم، هیچ ما نمیتونیم تخصیص تخصص هیچ کدام ثابت نمیشه، میمانیم میمانیم. بله، من از کردم در یه شکش در مسئله تردید کردم، اصلش تردید کردم، اون مقام تطبیق اون یه مقام نادریه، در کتاب سنت مقام تطبیق نداریم. حالا اون لعن الله بنی امیه تقاطبت هم یه مسئله تاریخیه، ما اونجا نپذیرفتیم. حالا اگر کسی اونجا پذیرفت، آیا بین اونجا و اینجا فرقی هست؟ یعنی خب بگذاریم فصل بعد، آیا جایز است تمسک به عموم عام قبل الفحث عن المخصص ام لا؟ و هذا البحث في مقامين، المخصص المنفصل والمخصص المتصل. اگر ملاحظه کرده باشید خیلی ها مخصص متصل رو خارج کردن، مرحوم آخون بیه مخصص متصل جای بحث نیست، در تهذیب الاصول هم فرمودن مخصص متصل خارجه بحث، ولی ما میگیم هر دو بحث داره، هر دو، هم در مخصص متصل بحثه و هم در مخصص منفصل. فعلا کلام اون در مخصص متصله. بله کم گفتی نداری؟ کی گفتی نداری؟ ما نگفتی نداری؟ ما هم شرطی نزدیم. در اولون یه بحثی دیگری در کتاب سنت داریم بحث میکنیم. بگذارم. خب پس الکلام فی مقامین، مقام اول هل یجوز الفحص، هل یجوز التمسک به عموم العام عند قبل الفحص عن المخصص المنفصل، دومم قبل الفحص عن المخصص المتصل. حالا فعلا منفصل بود، اول منفصله، دومی متصله. اونی که مشهور معروفه منفصله، اینو بحث میکنیم اول، ولی مرحوم آخوند متصل رو خارج دانسته، تحذیب الوصول متصل رو خارج از بحث دانستن. ما میگیم متصل هم درش بحث هست، اما در مقام ثانی. اگر غیر از این گفتم اشتباه لحظی بود. خب حالا این سراغ مقام اول، آیا میخواهیم تحصیل که اونو عام کنیم قبل از آنی فحص از مخصصه منفصل بکنیم؟ هل یجوز اولا؟ مشهور معروف این است که لا یجوز، بلکه ادعای اجماع شده. ظاهرن هم اجماع سیره عملی همه علما که هست، اجماع عملی که هست، هیچ کسی عامی به دستش افتاد اخذ به اونو عام نمی کنه قبل الفحص. مثال هم خیلی داره، دوست مثال بزنی؟ اونا با فعلا داریم ادله لفظیه رو رسم کنیم، مال اما چیزها اصول عملیه بعد در تنبیهات. مثال زیاد داره، دوست تو مثال عرض کنم. مثالش مثلا عفو بالعقود در کتاب الله وارد شد، عفو بالعقود ما احتمال میدیم مخصصاتی داشته باشه، بیع مثلا فرض کنین اعیان نجس خارج باشد، بیع آلات قمار، آلات قمار خارج باشد، بیع السلاح لعداء الدین خارج باشد، بیع ربا خارج باشد، خیلی احتمالات میدیم. آیا هیچ عالمی رو شما پیدا میکنی رسید به عفو بالعقود دیگه مطالعه هیچ آیه و روایت دیگری رو نکنه، همین یه آیه رو بچسبه تا گاو و ماهی، عفو بالعقود، همه معاملات صحیح؟ همچین کسی پیدا نمی کنیم. حتما هر عالمی بوده باشد میره کتب روایت و آیات دیگر قرآن رو بررسی میکنه این عفو بالعقود مخصصاتی داره یا نداره. یا مثلا در مسئله نماز قصر در کتاب الله وارد شده است، و اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. این یک حکم عامه، حالا یا مطلق یا عام، حکمی است عام. حالا فرض کن در اینجا ما شک داریم آیا مقیم عشرن خارجه یا نه، آیا آسیب سفرهی، شخص عاصی سفر معصیت خارجه یا نه، آیا من یکون السفر و عمله خارجه یا نه. همین آیه رو که دیدیم به عموم عمل میکنیم، هیچ کجا نه روایتی، کتاب دیگری رو نمیبینیم کسی این کار رو ممکن است انجام بدیم. نه، عمومات در کتاب و سنت فراوانه، به مجرد این که ما به عام رسیدیم عمل نمی کنیم، باید فحصه از مخصص بکنیم. بنابراین این که ادعای اجماع کردن یه واقعیتی است، اجماع عملی که این است، هیچ آخوندی رو پیدا نمی کنی، هیچ ملایی رو پیدا نمی کنی، هیچ غیر ملایی پیدا نمی کنی یه عموم عام رو پیدا کنه بدون این که فحص کنه از مخصصاتش و مقیداتش و اینا عمل بکنه به اون عموم عام در کتاب و سنت، همچین چیزی وجود خارجی نداره. پس مسئله عملا مسلمه، در فقه همه قبول کردن، ولی مهم این است دلیلش چیه. خب برای چی دلیلش میخواییم؟ به دردمون میخوره، چون ما یه بحث داریم در مقدار فحص، چقدر فحص کنیم. در مقدار فحص بحث شده من مقدار الواجب چقدر پس این بسته به دلیل ما داره تفصیل چی؟ دلیل را حالا میخواییم همون دلیل مرحوم آخونده کجا رفتی؟ من هنوز دلیل مطرح نکردم بحث در این است که اصل این که فحص از مخصص در عمومات کتاب و سنت باید بشه حالا میگم عمومات کتاب و سنت این که فحص بشود مشهوره بلکه اجماع است بلکه عمل همه علما بر اینه پس دنبال دلیل برای چی میگردیم؟ برای این است که مقدار فحص درست کنیم چون مقدار فحص بستگی به دلیل ما داره تا دلیل ما چه باشد هر دلیلی اقتضایی داره دایره فحص بستگی دارد به دلیل ما در این مسئله هر دلیلی اقتضایی داره و لذا ما میریم سراغ دلیل ببینیم دلیلمون چیه غیر از این سیره عملی همه علما در فقه که خود این ممکن است که دلیلی بوده باشد این سیره عملی حالا منهای این میخوام ببینیم دلیلمون چیه همین میخوام ببینیم دلیل ما چیه که میگیم فحص باید کرد چرا به اصالت العموم نمیچسبیم چرا یه در اصالت العموم حجت نیست قبل از فحص از مخصص چرا چهار تا دلیل اینجا هست اینا رو باید بررسی کن یه دلیلیست که مرحوم آخود آورد و خیلی از آقایونم پسندیدن تهذیب الاصول هم تأیید کردن منتها شرط داد خلاصه دلیل مرحوم آخون این است که آقا ما اصالت العموم را به بنا عقلا میخواهیم حجت کنیم مگر اینطور نیست اصالت العموم را به بنا عقلا بنای عقلا در جایی که معرضیت تخصیص داشته باشد در مثل کتاب و سنت اینها که معرضیت تخصیص دارد در این جاها ما نمیتوانیم جایی که معرض تخصیص باشد اصالت العموم حجت نیست قطعا یا به قول ایشون احتمالا شک داریم بنای عقلا بر اصالت العمومه حجیت اصالت العموم مال جایی است که عام ما در معرض تخصیص نباشه اگر در معرض تخصیص باشه قبل از فحص از مخصص عقلا بنایی بر حجیت ندارن یا شک داریم یا قطعا بنا ندارن یا شک داریم هیچ کس اونجایی که معرض حوصله ندارید تا تمام کنم اونجایی که معرض تخصیصه ولذا مرحوم آخون می فرمایند در محاورات عمومیه معرض تخصیص نیست و چون معرض تخصیص نیست اگر عام آمد عبد به عام مولا عمل میکنی منتظر تخصیص نمی نشینی فحصی هم نمی کنی نامی از مولا رسید به فلان دستور دادم با رسیدن نامه عمل میکنه دیگه حالا منتظر بنشینم و فحص کنم و از این و اون سوال کنم یکی دو روز صبر کنم و یه حرفا رو نمیفهمن در محاورات عادی مرحوم آخون میگه معرض تخصیص نیست اما عمومات کتاب و سنت معرض تخصیص است و کل ما کان معرضن تخصیص اصالت العموم در آن حجت نیست قبل الفحص بنای عقلا بر اینه یا شک داری همون شکش هم کافیه بر عدم حجیت حجیت باید ثابت بشود نتیجه چی؟ نتیجه این است که دلیل ما هم معرضیت شد چه فحصی میکنه؟ بنده یه نامه از به دستم رسید وکیل فلان کس هستم رسید که این کار انجام بده یا اون رئیس من مرعوسم چه فحصی کنم؟ یعنی بشنم چه کار بکنم؟ جوانبی نداره تو نامه نوشته است امروز باید فلان برنامه انجام بدید اکرام کنی همه علما را من بگم منتظر بنشینم ببینم کیا رو استثناء میکنه تا فردا، یا از اشخاص بپرسم آقا شما چیز دیگری از مولای ما نشنیدی؟ آقا شما چیزی نشنیدی در تخصیص؟ ندیده کسی منتظر نمی نشینه به عموم عامش عمل میکنه. این خلاصه کلام مرحوم آقا. اجازه بدید من یه خوده شعر بدم، حالا اجازه بدید. مرحوم آخوند فقط سربسته اینو گفتیم، ولیکن این مسئله رو باید شکاف. ما بر میگردیم به بیان خودمون، یعنی در واقع نمیگیم این یه بیان تازه دلیل دیگریست، همون دلیل مرحوم آخوند رو ولی تشریح باید کرد. اگر نظر مبارکتون باشه، ما قبلا این رو با هم حل کردیم که تخصیص در محاورات عرفیه، تخصیص منفصل وجود نداره. در محاورات عرفیه تخصیص منفصل وجود نداره و اگر پیدا بشود تناقضه. تناقض میدانم تخصیص منفصل رو. اگر از کسی سوال کنیم چه کردی گوسفندان تو، بگه تمام اونها را فروختم. فردا ببینیم ده بیستاش هست، میگیم که گفتی همش فروختم. میگه الا این ده تا، الا این بیستا، حالا مخصص منفصل میارم. میگیم نه آقا تو تناقض میگی، دروغ گفتی. در بازپرسی باشه تناقض حساب میکنن، دلیل بر کذب میدادن. در محاورات عرفیه مخصص منفصل وجود نداره و اگر بیاد معامله تعارض و تضاد با هم میشه، ولی در محاورات شرع اینطور نیست. چرا؟ چراشو سابقا اینطور بیان میکردیم، میگفتیم برای این است که شارع مقدس سنتی و سیرتی داره. سیره و سنت شارع این است که احکامشو تدریجا بیان میکنه، عملا به ما نشان داده. یه واجبو که میگوید تمام شرایطشو نمیگه، تمام قیودو نمیگه، عام رو که میگوید تمام مخصصات رو نمیگه، مطلق رو که میگوید تمام مقیدات رو نمیگه، احکام رو تدریجا بیان میکند. هاذهی سنته و سیرته، این سنت شاره، این کشف کرد. بنابراین ما دیگه نمیتونیم برنامه شارع و مثل محاورات و عرفیه بدانیم. نه، در محاورات عرفیه تناقض محسوب میشه و تضاد محسوب میشه، اما در قوانین کتاب و سنت این چنین محسوب نمیشه و تدریجا بیان میکنی. خب اگر مولای به زبان حال یا به زبان قال گفت سیره من این است، من رو به ما عام رو میگویم، خاص رو جدا میگم، اینو گفت، آیا وظیفه عبد این نیست که در مزان مخصص فحص کنه؟ نیست، قطعا وظیفه عبد اینه، چون خودش میگه آبهی سنتی و سیرتی، که من مخصصات رو جدا میگم. ای بسا امامی عام رو بگوید، مخصص اولش امام بعد بگه، مخصص دومش امام بعد بگه. ای بسا عموماتی هست در کتاب الله باشه، مخصص در سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم باشه. ای بسا مخصصاتی در عموماتی در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه، مخصصاتش در کلمات ائمه باشه. ممکنه وقتی این چنین هست، باید بس این معرضیت مرحوم آخوند رو باید این رقم تفسیر کرد، یعنی ببریم مسئله تفاوت محاورات شرع و محاورات عرفیه رو از هم جدا بکنیم و بگیم شارع سنت و سیره خاصی داشته و بر اساس این سنت و سیره خاص وظیفه عبد فحص از مخصص است در مزان نش لابد معرضیت و این چنین. پس توضیح کلام آخوند رو این رقم میشه، ما رو معنای خودمون داریم میگیم، البته عقیده کنیم. در اینجا در تهذیب الاصول جمله ای دارن، من اونم بگم ببینیم میتونیم موافقت بر این جمله کنیم یا نمیتونیم. ایشون میخوان بگن تمام قوانین این چنینه، تمام قوانین عقلائیه و شرعیه چنین است که مخصصاتش منفصل. بنابراین عقلا هم در قوانین خودشون فصل از مخصص باید بکنن، در قوانینا، نه در محاورات مولا و عبد و عرفی، در قانون گذاری، در مباحث قانونیه. ایشون میگه در مباحث قانونیه همه جا همه. ولی ما فکر میکنیم این مسئله شاید قابل تأمل باشد. در برنامه شهر میدونیم این طوره، این برای ما ثابت شد. شارع احکامش تدریجی، همه میدن قوانین اسلام تدریجی نازل شده. اصلا اگر به قرآن مراجعه کنیم سیر نزولی قوانین رو تدریجا ببینیم، خیلی واضحه، در خود قرآن واضحه که تدریجا نازل شده و در سنت هم همینطور. ولی در قوانین عقلا ما نمیدونیم. ایشون میگن قوانین عقلا همینه. یعنی الان یه قانونی که میره مجلس تصویب میشود، مخصصاتش هم همون بغلش تو مواد خودش میگن یا نه تو لایحه؟ نه نه، اون فسخه، اون نسخه، اونا نسخه، اونا نسخه، نه نه نسخه میان تصریح میکنن، میگن به وسیله این ماده مواد گذشته همینی که علم یکون آم، نه نسخ میکنن ابدا. ببینید تو من یه توضیح بدم، این روزا به وسیله تفسیره ها، به وسیله مواد، یه چارچوبه قانون رو میبندن تمامه، مخصص تمامه. مثلا قانون کار، اجازه بدید یه کمی اجازه من توضیح ندادم. مثلا قانون کار، قانون نمیدونم سید، قانون تجارت، این مادامی که در مجلس، این معرض تخصیص بسیار این مشغول بیانن، یه ما هم در مجلس باشه معرض. اما وقتی این چارچوبه قانون بسته شد، میگن قانون کار در 30 ماده و 20 تبصره به امضا رسید، اینو تحویل شورای نگهبان، اونام این دیگه بسته شد، این دیگه مخصص منفصل فرمان نمیاره. اگر بخواهند باید یه ماده ای رو نسخ کنن. بله اون قانون اساسی حسابش شده است. من قوانین قانون اساسی نمیگم، اون خودش میگه الا اون خودش تخصیص میزنه، تخصیص اجمالی. نه اون تخصیص اجمالی اون که بحث میگه، میگه الا با حکم قانون.
اون
دقت نمی کنید عرض من، دقت نمی کنید عرضمو. یه قانون امروز که بسته شد، هیچ کس در مقام فصل دیگه نمیاد. اینه. یعنی یه قانون کار، قانون جنگل، قانون معادن، قانون دریاها، قانون چی، یه قوانینی رو عرض میکنم، کسی خودشو مسئول مخصص نمیدانه. این قانون 20 ماده داره، 10 تا تفسیره و همه عمل میکنن، هیچ کس پس از مخصص دیگه نمیکنه. چه مخصصی؟ قانون 30 تا ماده است، 10 تا تفسیره است، تمام شد. وقتی تمام شد کسی که دیگه فرض نمیکنه. بله ممکن است قوانین جدید بیاد نسخ قوانین قدیمی کنید، ولذا هر قانون جدیدی میاد تصریح میکنن که قانون قدیم الغا. هر قانونی مخالف این قانون تا کنون بوده همه الغا، فسخ میکنن، نسخ میکنن. من اونو بحث نمیکنم. من میگم اگر امروز یه قانونی با 5 ماده، 10 ماده، 100 ماده، 20 تفسیره اینا تصویب شد و امضای نهایی شد، کسی دیگه فسخ از مخصص نمیکنه. نمی ثمر شرعی نداره، ولی روشن می کند مسئله ما نحن فیه را. شما اصل مطلب رو بدانیم تا اینکه روشن باشیم که اصلا شارع مقدس برنامش با برنامه مجالس قانونگذاری کنونی فرق داره. مجالس قانونی کنونی میبندن چارچوبه قانونشونو، از اطراف چارچوبشون میبندن، تمامش میکنن، دیگه منتظره نمیدونم فحص از مخصص، بله فحص از ناسخ میکنن گاهی، ولی فحص از مخصصی در کار نیست. خب به قول ایشون میگن این چه اثر شرعی داره، چه اثر علمی دارد و تبدیل مسئله میکنه. پس یه جنبندی کنیم بریم سراغ دلیل دوم. تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که در قوانینی که در کتاب و سنت هست ما باید فحص از مخصص و مقید و خصوصیات و امثال ذالک رو بکنیم، و دلیلمون هم همون سنت شارعه. این معرضیت مرحوم آخون گنگه. چرا معرضه؟ چرا در محاورات عرفیه معرضه؟ چرا اینجا معرضه؟ این گنگه. دلیل معرضیت سنت شارعه و سیرتو علا بیان الاحکام تدریجن، این دلیل معرضیته، این تدریجیت دلیل معرضیته. خب این دلیل اول. اما بریم سراغ دلیل. دلیل دوم همون دلیل معروف علم اجمالی است که لابد دیده اید. ادهی میگن چون ما علم اجمالی داریم. بر چی؟ بر این که بسیاری از این امومات تخصیص خورده. میدونیم دیگه. فرض کنیم اگه در قرآن مجید 100 تا عام داشته باشیم، میدونیم تعداد از اینا تخصیص خورده. قطعا. اگر 100 تا عام در سنت داشته باشیم میدونیم تعدادش تخصیص خورده، و چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی برای ما اصالت العموم از کار میاندازه، چون در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. تکرار میکنم، در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. حالا بعضیا میگن یتعارضان یتساقطان، پس تعارض و تساقط میکنه. بعضی ها میگن اصلا اصل جاری نمیشه، اصلا عمومات شامل نمیشه. خیلی خوب، الا کل حال این اطلاف علم اجمالی شما نمیتونه مسالت العموم جاری کنیم. این خلاصه دلیلی که بعضی آوردن. ولیکن این دلیل بقیده ما اخص از مدعاست، خوبه ولی اخص من المدعا. ما جایی هم که علم اجمالی نداشته باشیم باز هم فحص میکنیم. مثال اگر ما علم اجمالی داشتیم، عمومات ما 50% تخصیص خورده، گشتیم در کتاب و سنت این 50% رو پیدا کردیم، حالا اون 50% دوم اگر شک کردیم دیگه علم اجمالی که نداریم. ما 50% احتمال می دادیم تخصیص، یقین داشتیم. 50% پیدا کردیم. آیا در بقیه فحص از مخصص نمی کنیم؟ به عبارت واضح تر اگر علم اجمالی از بین برود و تبدیل به شک بدوی بشود، آیا وظیفه ما نیست در کتاب و سنت فحص کنیم از مخصص و مقید؟ انصافا هم یک دونه عموم هم باقی مونده باشه همون یکی هم فحص میکنه. فحص مقید به علم اجمالی نیست. لو ان حل العلم الاجمالی، اگر علم اجمالی هم منحل بشود به وسیله وجدان معلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال رو به اندازش پیدا کنی، لول حل العلم الاجمالی بالوجنان و بقی شک البدوی، مع ذلک باز یجب الفحص عن المخصص.
شاید این دلیلشون باشه که ما همین مقدار از فحص که علم اجمالی از دارم کافی باشه اون تفصیلی نکنیم.
میدونم، وقت معنیش این است که اگر شما 10 تا 20 از عمومات کتاب و سنت پیدا کردید که تخصیص خورده بود، بقیه دیگه یقین نداری، در بقیه شما در فقه بحث نمی کنید. احدی نیست این کار بکنه. آخه شما یه حد بذارید که تو فقه آدم عمل کنه. در فقه هر کسی به یه آیه قرآن رسی که عمل نمی کنه. آیه قرآن رو می گردن اطرافش، اقوال علما رو می بینن، روایات رو می بینن، سایر آیات رو می بینن، چنان این بله نه یعنی به مقدار معلوم به اجمال پیدا کردیم، بقیه شک بدوی شد، نه علم به عدم. شک بدوی براعت شبه عملیه نیست آقا جان، شک در براعت که جاری میکنیم بس در اصول لفظیه است. شما کجا رفتیه منطب از اصول لفظیه پرواز کردید به براعت؟ آقا دقت کنید، باز تکرار بکنم، معلوم میشه، معلوم میشود که معلوم نشد. حالا باید توضیح بدم. ببینید ما سه مطلب رو بحث میکنیم، یه وقت علم اجمالی داریم مخصص هست، یه وقت علم داریم که در باقی مونده نیست، یه وقت شک داریم. بحث ما مسئله شک. علم اجمالی منحل شد، یعنی به مقدار معلوم به اجمال پیدا کرد، دیگه علم اجمالی نداری، نه علم به عدم داری. در بقیه، در بقیه شک بدوی داری، شک داریم. بسیار خوب، علم عدم نیست، شک داریم. آیا اگر شک داشته باشید هیچ فقیه با رسیدن به یه آیه یه روایت عام فتوا میده بدون فحص از مخصص ولو علم اجمالی هم منقلبه به شک بشود؟ شک، نه علم به عدم. آیون خیال کردم میگم علم اجمالی پیدا کردیم منقلب به علم به عدم، خواهی علم به عدم شد که دیگه عدم مخصص که دیگه فحص نمیخواد. علم اجمالی منحل شد و بقیه شک.
علم اجمالی اگر منحل
شد، من یه مثال بزنم براتون، بعد باز بریم به کمک مثال مسائل رو حل کرد. ببینید آقا، ما ده تا اینا در اینجا هست، ده تا اینا در اینجا هست. علم اجمالی داریم، دو تاش نجسه، ممکنه ده تاش نجس باشه، ممکن شیش تاش نجس باشه، ممکن پنج تا، اما علم اجمالی ما دو تاست. اگر گشتیم اون دو تا رو پیدا کردیم در هشتای باقی مونده، هشتای باقی مونده، نه اون دو تایی که پیدا کردیم، اون دو تا که پیدا کردیم خب نجس. اجازه بدید تمام نشده مثال. اون دو تایی که پیدا کردیم نجس قطعا، هشتای باقی مونده آیا بازم علم اجمالی داریم؟ نداریم. اجازه نمیذارن دیگه. آیا در هشتای باقی مونده ما علم اجمالی داریم؟ نه. ولی شک تو؟ شک داریم. لابد باید بریم به اصالت الطهاره، اصالت البراءه، با یه اصلی سرشو ببندیم در اطلاف علم اجمالی. اون دوتا بس نیست، اون دوتا بس نیست، اون دوتا که یقین پیدا کرد، اون دوتا که بحث نیست. چرا تکرار میکنید؟ وقت میگذره. دوتا که بحث نیست، اون دوتا که پیدا کردیم، در باقی مونده که پیدا نکردیم در اون هشتا بحثه، اون دوتا هیچ معین. اما اون هشتایی که مخصصش پیدا نکردیم نجاستش ثابت نیست، شک داریم، شک داریم. حالا در مسئله طهارت نجاست یا اصالت و طهاره میاد مشکل رو حل میکنه، اما در اصالت العموم اگر شک داشته باشی معرض باشه حجت نیست. پس ولو علم اجمالی مبدل بشود به علم تفصیلی و شک بدوی، چون علم اجمالی که منحل شد یه طرف علم تفصیلی میاد یه طرف شک بدوی میاد، وقتی منحل شد اونی که علم تفصیلی پیدا کردین هیچ، اونی که شک بدوی دارین معرضیت تخصیص دارد، اونا رو هم باید فرض کنید. پس دلیل شما اخص از مدعاست و کافی نیست برای اثبات مطلب. بله؟ بنده از زمین از هیچ عالمی رو پیدا می کنید؟ نمی کنن این کار رو. دلیل همون معرضیته، دلیلش همون سنت و سیره است. باز برگردیم به کلمه ای که قبلا گفتیم، برگردیم به همون بحث قبل. دلیلش معرضیتی، دلیل سنت و سیره شارعه، معرضیت کافیه. و اما دلیل سوم، من این دلیل سومم یه اشاره فقط میکنم رد میشم معطلش نمیکنم، اجازه بدید این دلیل سوم بحثی نداره. دلیل سوم این است که ما در اصالت العموم باید ظن شخصی پیدا کنیم، ظن شخصی، و تا فحص نکنیم ظن شخصی پیدا نمیشه. پس باید فحص کنیم تا ظن شخصی پیدا کنیم. در اصالت العموم باید ظن شخصی به عمومیت پیدا کنیم. تا شما فحص نکنید کجا با افو به لغوم ظن شخصی پیدا میکنید که همه معاملات شامل میشه؟ افو به لغوم همه شامل میشه؟ واقعا ظن شخصی انسان پیدا نمیکنه. پس باید فحص کنید، مطمئن بشوید. در این کتاب و سنتی که گشتید، این مقدار که گشتید مخصص پیدا نکردید، وقت نفس تازه میکشید. الحمدلله اصالت العموم بعد عفو بالقود عامه، شامل ما نحنفی هم میشه زن شخصی. و اما جوابش هم میگیم دیگه، مگر داستان ابجد نشنیدید؟ گفتن یک کسی به دیگری گفت آقا این ابجد، ابجد حوض تا آخر وقتی حساب میکنی همه ی حروف تهجی یه بار تکرار شده، یه بار الف، یه بار ب، یه بار دال، اما جیم دو بار تکرار شده، ابجد تا آخر جیم دو باره. اون فکر کرد و ابجد حوض تا آخر شما گفت نه جیم هم یه باره، گفت سیاه بود اون اشکال بود، اینم جواب شما جوابش بود. حالا این اشکال جوابش حل دیگه، اون اشکال هم جواب، جوابش این است که زن شخصی معتبر نیست در اصالت العموم. اصالت العموم زن نوعی درش کافیه، تمام اصول لفظی زن نوعی کافیه، زن شخصی نمیخواهیم. یه مطلب واضحی است در اصول امروز ما، اون اشکال و این هم جواب. اون گفت زن شخصی معتبره، ما میگیم نه بابا، زن نوعی معتبر است و زن شخصی. خب این دیگه به سیره عقلا با جاریه. وقتی بریم به سیره عقلا میبینیم سیره عقلا این است که شاهدش هم این است، اگر مولای به عبدش بگه چرا به اصالت العموم عمل نکردی، میگه بنده زن شخصی پیدا نکردم، میگه بسیار بی خود کردی، عموم را بهش عمل کرد، من نوکر زن شخصی تو نیستم. عامه کمان که اصالت الحقیقه، زن شخصی از اصالت الحقیقه پیدا نکردی، عمل میکنه یا نباید عمل کرد؟ این سه دلیل، دلیل چهارم انشاءالله فردا.